بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آقای خویی قدس سره بر اساس اونچه که در محاضرات جلد چهارم صفحه 46 و 47 آمده، نسبت به فرمایش مرحوم آخوند همون اشکالی رو دارن که استادشون مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف داره، که ما اگر عقل را به شرط لا ملاحظه کردیم، اینجا عقل و اکثر عنوان متباینه ای رو پیدا می کنن و از عقل و اکثر خارج می شن، که خب این روشنه، ما هم عرض کردیم. و بعد شبیه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان اصلا محل نزاع و محل اشکال اون استحالهی که مستشکل مطرح میکنه در بشرط لا نیست، در اونجاییست که عقل لا بشرط ملاحظه بشه. و میفرمان به نظر ما اگر عقل لا بشرط ملاحظه شود، تخییر بین عقل و اکثر معقول نیست، برای اینکه اگر لا به شرط ملاحظه شد، عقل در ضمن اکثر هم غرض برش مترتب میشه و در نتیجه زائد بر عقل یک عنوان و فعل لغوی خواهد شد. خب این در فرمایشات امامم بود، یعنی در حقیقت ایشون هم تخییر بین عقل و اکثر رو معقول نمیدونه، یعنی در این مطلب هم امام هم آقای خویی هر دو مشترکن که میفرمان محل نزاع و محل استحالهی که مستشکل مطرح میکنه در عقل لا به شرطه، ولی در عقل به شرط لا اصلا محل بحث نیست. و در عقل لا به شرط هر دو بزرگوار قائلن به این که تخییر معقول نیست. و باز در دنباله کلام می فرماید که اگر قائل به استحاله روی مسئله به شرط لا بخواد مطرح بکنه، عرض می کنم که این مسلم امکان داره، در عالم خارج هم واقع شده، اما تخییر بین عقل و اکثر نیست، بلکه تخییر بین المتباینه اینه. و اگر روی لا به شرط بخواد مطرح بکنه که تخییر مسلم معقول نیست. اینم تمام فرمایش آقای خویی که عرض کردم با فرمایش امام تفاوتی نداره در اینجا، هر دو یک نتیجه و یک نظر و یک مختار دارن. اون اضافه‌ای که باز مرحوم آقای خویی داره می‌فرماید تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه، که خب در صلات مسافر ملاحظه فرمودی در اماکن اربعه مشهور قائل به تخییر بین قصر و اتمامن. برخی آمدن اون رو هم یکی از مصادیق اقل و اکثر قرار دادن، گفتن نماز قصر اقل، نماز تمام اکثره. ایشون می‌فرماید این حرف درستی نیست، برای اینکه اون قصر در اونجا منوط به آوردن سلام بعد از تشهد رکعت دومه، منوط به عدم اضافه رکعت دیگره. اما در نماز تمام بعد از رکعت دوم چنین شرطی نداره، لذا بلکه به شرط شیعه باید دو رکعت دیگه اضافه کنه، سلام رو در رکعت چهارم بده. میفرمان اینم متباینه اینه، اینم متباینه اینه، یعنی تخییر بین قصر و تمام ولو به حسب ظاهر به ذهن میاد این تخییر بین اقل و اکثر باشه، اما میفرمایند که این تخییر بین المتباینین که با همین توضیحی که فرمودن خب مطلب درستی هم هست، این واقعا تخییر بین اقل و اکثر نیست. نه گفتم دیگران مثال قرار دادن، نه گفتیم دیگران یکی از مثالهای اقل و اکثر رو تخییر بین قصر و اتمام قرار دادن که این اشکال ایشون اشکال واردیه. اونجا مثال میاره. خیلی خوب، پس اگه شیخ هم فرموده که همیشه متباینه این. بله قرار شد که در اعتباریات حرف از تشکیک نزنید دیگه. نه اصلا اون حرف، اصلا شما ببینید آقا دیگه این رو برای خودتون به عنوان یه اصل مسلم قرار بدید، تشکیک در اعتباریات راه نداره اصلا. تمام. بله اینجا مسامحتا میگن اقل و اکثر. بله نه حالا اجازه فرمایید مثال دیگری که باز ایشون متعرض میشن. مش نه یعنی ظاهرا اینطور بحثش، ولی واقعا متباینه اینه. بله خب این که درو چرا حالا به حسب شکلی که دو رکعت یکی چهار رکعت دیگه بله درست میفرمایید آقای خویه، منظورش همینه. خب عرض میکنم که اما مثال دیگر، مثال تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز، قدمای از فقها قائل به تخییر بودن، یعنی فتوای معروف بین قدما این است که مکلف مخیر است بین اینکه یک تسبیح بیاره یا سه تسبیح بیاره. عرض میکنم که در مورد این تسبیحات اربعه، حالا اونطوری که ما در دوره سابق هم گفتیم 21 روایت داریم در این که در رکعت سوم و چهارم چه ذکری مصلی باید بگه، چون روایات متعدده، آرا مختلف شده. بعضی ها که گفتن اصلا حمد رجحان داره بر تسبیحات اربعه، برخی هم گفتن هر ذکری خواستید در رکعت سوم و چهارم هم بگید، مطلق و ذکر کافیه. اما برخی هم گفتن ذکر خاص لازمه، کمی تسبیحات اربعه باشه. اون وقت این تسبیحات اربعه رو قدما میگن مخیرن بین تسبیحه واحده و تسبیحات ثلاث. روی این اون وقت باید اینجا بحث کنیم که آیا تخییر بین اقل و اکثر اصلا معقوله یا نه. فقهای معاصر میگن یکیش واجبه، اون دومی و سومی مستحبه. خود ما هم نظر اون همینه، یک تسبیح واجبه. حالا بعضی هم نسبت دومی و سومی احتیاط وجوبی میکنن، اما این تخییر تو کلمات قدما مطرح شده. خب رو نظر معاصرین اگر گفتیم یکیش واجبه، دومی و سومی مستحبه یا علل احوت باید آورده بشه، خب بحث دیگه نیست. اما رو نظر قدما که قائل به تخییرن بین تسبیح واحده و تسبیحات ثلاث، اون وقت این یکی از امثله تخییر بین اقل و اکثر میشه. اون وقت اگر کسی در اصول گفت ما تخییر بین اقل و اکثر رو قبول داریم، این برداشتی هم که از روایات میکنه که تخییر بین واحد و ثلاث اشکالی نداره. اما اگر کسی گفت تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست، دیگه نمیتونه از این روایات تخییر رو استفاده بکنه. باز این نکته رو عرض کنم، اینو در دوره قبل گفتیم اینا رو، که علمای اهل سنت به این بحث تخییر بین اقل و اکثر اصلا اشاره ای نکردن. گاهی اوقات بعضی ها میگن اصولی که شیعه داره هوه اصول اهل سنته. نه، این تخییر بین اقل و اکثر در اصول فقه علمای عامه نیامده، فقط در مبسوط سرخسی در جلد اول صفحه 215 اونجا یه عبارتی داره میگه لا فائدت فی تخییر بین القلیل و الکثیر فی جنس واحد، یه همچین تعبیری داره، میگه فایده ای نداره اگر مولا با خود ما رو بین قلیل و کثیر در جنس واحد مخیر بکنه. و باز صاحب جواهر رو اونجا در جلد اول صفحه 199 گفتیم از عبارات صاحب جواهرم استفاده می شود که تخییر رو معقول نمی دونه. خب اولا با به شرط لا چرا مشکل حل نمیشه؟ به شرط لا معناش اینه اقل اذا وجد تنهایی خودش غرض میتونه داشته باشه، اما اذا وجد فی ضمن الاکثر غرض نداره اصلا. خب اونجا که اصلا یعنی رو مبنای آخوند و اینا که مسئله ما به شرط لا رو مطرح بکنیم، غرض واحده، یه همون غرض واحد میمون، غرض واحد. البته آخون گفت برای هر کدام باید یه غرضی مترتب بشه، ولی همینجا در غرض واحد هم میتونیم ما درست بکنیم، بگیم یه غرض واحده. اگر عقل به تنهایی آمد اون غرض واحد برایش مترتبه، اما اگر فی ضمن الاکثر آمد مترتب نیست. خیلی خوب. حالا ما دیروز در لا به شرط اینا مفصل عرض کردیم، شما دیروز تشریف نداشتید متاسفانه. بله ببینید آقای رشنو، عرض میکنم که حالا بخوام جنبندی کنم بحث رو امروز، چون بحث به همدلله تمام شد، عرض میکنم که جنبندی بحث همینه که حالا خوب دقت بفرمایید. یک نکته این است که ما اگر از راه آخوند آمدیم مسئله به شرط لا رو مطرح کردیم، اشکال کاملا حل میشه، منتها به قول نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم امام، مرحوم امام فقط اصلا از محل بحث خارجه اگر ما به شرط لا قرار دادیم. ولی خب این اشکال که اینا میشن متباینین، اشکال واردیه. نه اجازه بفرمایید، ببخشید، بذارید من عرایضم عرض بکنم، یه جنبندی عرض بکنم، بعد اون وقت نکته‌ای داشتید بفرمایید. پس ببینید، اولین مطلب این که این فرمایش آخوند تامه، منتها اشکال به این وارد میشه که این میشود از متباینین یا به قول امام از محل نزاع خارجه. محل نزاع جاییست که ما عقل را لا به شرط قرار بدیم. خب نکته دوم، اگر عقل را لا به شرط قرار دادیم، خب مثل نائینی، مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، اینها میگن که اگر عقل لا به شرط شد و عقل و اکثر یک غرض برش مترتب شد، اینجا مسلم محاله، مسلم محاله. اما اگر دو غرض برش مترتب شد، هم اصفهانی هم امام، میفرمان معقوله. ولی باز از کلمات آقای خویی استفاده میشه که در اونجایی که دو تا غرض هم مترتب بشه معقول نیست. ایشون مطلقا اونجایی که عقل لا به شرط هست میفرمان تأخیر معقول نیست. مرحوم آقای خویی بر اساس اونجایی که در محاضرات ما داریم عرض میکنیم، حالا تقریرات های دیگر رو ندیدیم، بر اساس محاضرات ایشون فرق نمیگذاره بین اونجایی که غرض واحد مترتب میشه یا دو تا غرض مترتب بشه. چه غرض واحد چه دو تا غرض، دلا به شرط میفرماید که این معقول نیست. بله بله، عبارت همینه، عبارت معاذرات. حالا شما جلد چهارم، حالا من که عرض کنم برید مراجعه کنید، ببینید آقای خویی میفرماید که میگه که محل کلام انما هو فی ما اذا کان الغرضو مترتبا علی وجود الاقل مطلقا ای ولو کان فی ضمن الاکثر به ان یکون ماخوذا لا به شرط و من الواضح جدا ان التخیر بینهما فی هذا الفرض غیر معقول ضرورت انه کلما تحقق العقل یحصل به الغرض. حالا ولو این که، ببینید عبارت اینه دیگه، از عبارت کلا برای این، ببینید در اونجایی که غرض واحده که روشنه، اما اونجایی که غرضم متعدده، میگه وقتی داره میخواد اکثر رو انجام بده با تحقق عقل، غرض محقق شد، غرض مترتب بر عقل میاد. حالا غرض مترتب بر اکثر چه لزومی داره دیگه؟ به عنوان لزومی معقول نیست. خیلی خوب، چاره این کار که بدی به عنوان لزومی معقول نیست دیگه. یعنی در دو تا، در ببین ما در اقل و اکثری که هر دو واجبن، و الا بگیم خب تا اقل اومد غرض لزومی محقق شد، اکثرم غرض استحبابی رو محقق بکنه، اون که بحثی نداره. ولی میخواد بگه دو تا غرض لزومی بخواد بر اقل و اکثر باشه، بازم معقول نیست، چون وقتی اقل میاد غرض لزومی محقق میشه. چرا؟ مولا چرا؟ مولا قرار عقل رو در نظر میگیریم، یه اگه عقل آمد یه قرض لزومی من دارم، اکثرم آمد یه قرض لزومی دارم، فرض اینه. ایشون میگه این معقول نیست. حالا این برداشتی که من دارم عرض بکنم. بس ببینید اینجا یک فرق به حسب ظاهر عبارت، حالا ممکنه ایشون مرادش این باشه که فقط در غرض واحد من دارم حرف میزنم، ولی ظاهر عبارت محاضرات اینه. مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، جایی که دو تا غرض باشه، یعنی جایی که باز قشنگ صورت فرض رو بگیم، جایی که لابه شرط است یک، دو تا غرض هم وجود دارد دو، منتها یک قیدی مرحوم امام زد که من گفتم دیروز این قید حتما مورد قبول مرحوم اصفهانی هم هست و مرحوم اصفهانی هم رو وضوحش مطرح نکرده. این که این دو تا غرض تدافع و تزاحم در وجود نداشته باشن یه روشنه، و هر دو جمعش مبغوض برای مولا نباشه. میخوام عرض کنم این از واضحات بوده که مرحوم اصفهانی مطرح نکرده، والا از اگر از مرحوم اصفهانی هم سوال کنیم میگه بله نظر منم هم همینه. مرحوم اصفهانی و مرحوم امام در اونجایی که اقل لا به شرط است یک، دو غرض لزومی مترتب است دو، این دو تا غرض با هم تزاحم در وجود ندارن سه، اینجا تأخیر رو معقول دونستن. ولی در اونجایی که یک غرض بخواد بر اقل و اکثر مترتب بشه فرمودن تأخیر معقول نیست. این انظار این بزرگان. مرحوم والد ما عرض کردیم رضوان الله تعالی علیه همین نظر امام رو به عینه دارن. مگه میشه؟ این زمان ها متباینن همه؟ نه ولی متباینن در طول باشه، ولی متباینن. خب حالا ببینید اون چه که مختار خود ما شد. ببینید باز من اینو عرض میکنم، خوب دقت بفرمایید، ولی که در دوره قبل این رو عرض نکردیم یا شاید گوشه ای از این رو اشاره کرده باشیم. ما گفتیم که چون بحث اعتباریه، گفتیم چطور در تخییر بین المتباینین دو وجوب و دو تا متعلقه، در تخییر بین الاقل و الاکثر، حالا فعلا اونجا که دارای دو تا غرضه بیاریم، دو تا اعتباره. مولا یک اعتبار با یک غرض نسبت به اقل داره، یک اعتبار با یک غرض نسبت به اکثر داره. میگه اگر اکثر رو آوردی این معتبر محقق شده، اقل را آوردی معتبر محقق شده، و شما مخیرید بین این اقل و اکثر. منتها ببینید دیگه تو این تبیین ما اصلا نباید بیم که آیا وقتی شروع میکنه به انجام اکثر تا اقل در ضمنش محقق شد خود به خود اون غرض واقعی، یعنی اون ملاک واقعی محقق میشه. دیروز عرض کردیم باید بین ملاکات واقعیه اشیا، ملاکات تکوینیه، و بین غرض در باب بعث را تفکیک کرد. مولا ممکنه در بعث یه غرضی داشته باشه، این غرض کاری به ملاک هم نداشته باشه. شما چطور در اونجایی که میگه کل شیء لک حلال یک غرضی در بعث داره، حالا تسهیل ارفاق، کاری به ملاک نداره، میگه این شیء رو تو بخور، ولو به حسب الواقع ملاک حرمت داره این، اما چون شک داری من برای تو ارفاقا میگم کل شیء لک حلال. در اقل و اکثرم شعاره ممکن روی ملاک دیگری، حالا این ملاک کسرت العمل باشه. مثلا شاره دلش میخواد این اب کسرت العمل انجام بده. ما چه دایی داریم بیم بگیم که آقا وقتی اون تسبیح اولا انجام شد اون ملاک لزومی واقعی محقق شد فلا مجال للبقیه؟ نه، مولا میخواد عبد رو بر اساس یک معیاری میخواد ازش کثرت العمل رو ببینه و میاد بحث میگه یه بار آوردی اون غرض لزومی من محقق میشه، سه بار آوردی اون غرض لزومی من محقق میشه، پنج بار آوردی، لذا تأخیر بین اقل و اکثر رو این بیان در اونجا که دو تا غرض باشه مسلم محققه و هیچ تردیدی نداره. اونجایی هم که یک غرض واحده، این بستگی به اعتبار معتبر داره. شارع میگه من غرضم از یک بار محقق میشه و اون خشوع، مثلا فرض کنید خشوعی که حالا خود من میخوام، خشوع خاص، همون خشوع در سه بارم وجود داره، همون خشوع در پنج بارم وجود داره، لذا میگه من تو رو مخیر میکنم. من حیث الوجوب فرقی بینشون نیست، ولی من حیث الثواب فرقه. ما ملازمه ای نداریم که آقا وجوب و ثواب باید ملازمه داشته باشه، ولذا یک فعل واجب را یه نفر انجام میده ده تا ثوابش میدن، همین فعل واجب رو دیگری انجام میده 20 تا ثوابش میدن، همین فعل واجب رو سومی انجام میده 100 تا ثوابش میدن. بین وجوب و ثواب که ملازمه نیست. شارع ممکنه، ما یه وقتی هست که شارع میاد میگه آقا من حیث الوجوب من حیث الثواب همه یکسانن، خب میگیم دیگه تأخیر معقول نیست، خب اگه اینه با همون عقل محقق میشه، ولی اعتبار میکند تسبیحه واحده را، اعتبار میکند تسبیحات ثلاث را من حیث الوجوب یکیه، غرضش هم یکیه، ولی من حیث الثواب مختلفه. این نه نه نه، شاره میگه من اعتبار میکنم، شاره میگه من اعتبار میکنم اگر سه بار آوردی با سه بار غرض من محقق میشه. میگه اگر حتی ما گفتیم لازم نیست به شرط لا و به شرط شی باشه، ما نباید بگیم شاره اعتبار کرده به شرط شی را، میگه تو اگر اقل آوردی من غرضم محقق میشه، اما اگر اکثر را آوردی که وقتی اکثر میاد عرف میگه دیگه اقل مستقلن آورده نشده، اقل در ضمن او آورده شده، میگه اینجا غرض من، لزوم من، وجوب من، اعتبار من بر همون سه باره. لذا به نظر ما بین اونجایی که دو تا غرض مترتب بشه و اونجایی که دو تا غرضه خیلی روشنه. حالا شما همین عرض کردم این رو اصفهانی هم فرموده، امام هم فرموده، اونجایی که دو تا غرض مترتب میشه و در لا به شرط ها، نه به شرط لا، و در لا به شرط، چون از عبارت آخوند استفاده شد، اگر لا به شرط باشه اصلا تخییر محاله و نمیشه و باید به شرط لا باشه. مرحوم اصفهانی، مرحوم امام مسئله لا به شرط رو مطرح کردن، اگر تعدد الغرض باشه فرمودن تخییر معقوله، ما مرز کردیم فرمایش تامه. ما میخوایم یه قدم جلوتر بریم بگیم حتی اونجایی که غرض واحدم باشه تخییر، چون عالم اعتباره، در عالم اعتبار میگه من این ستا را به منزله واحد قرار دادم. دیگه ببینید عرض کردم اشتباه و اشکال اینه، با معیار عقلی میایم جلو میگیم با معیار عقلی عقل که اومد دیگه باید غرض آورده شده باشه. با معیار حکیم شارع میگه اگر اینو رها نکردی، شعاره میگه اگر این رها سه تا آوردی باز اون سه تا موضوع اعتبار منه، این چه اشکالی داره؟ گوتری نیست. نه نه، چرا در اعتباریات در شما در اجتماع امبرنش تو اونجا نمیگید گوتریه؟ استحاله گوتریه. تطبیق عقلیه، ولی تطبیق بعد از تطبیق بعد از اینست که بیم شاره چی اعتبار کرده. شاره در سه بار واحده رو مصداقه برای اعتبار قرار نمیده، همه حرفا همینه. شاره در سه بار واحده رو مصداقه برای اعتبار نمیدونه. انشاءالله فردا بحث جدید شروع میکنیم. این بله حالا فردا عرض کنم، هفته بعد فردا این مسئلهی که امر بعد توهم الحظر آیا ظهور در وجوب داره یا نه، مبحث به ترتیب کفایی که ما داریم میریم مبحث سابعه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.